دوره با جذب یه سری جوانایی که بود. دکتر زاری بعدش دکتر آذرنوش که خدا حفظش کنه، ایشون همزمان رئیس انستیتو پاستور بود و خودش هم دانشجوی پاستور، خیلی به نظرم تاثیر داشت. جوانا اون موقع یه جور دیگه فکر می‌کردن.
این که میگین ماره مربوط چه سالاییه؟
تقریبا دهه 70،
اوایل یا اواخر دهه 70.
من 72 در انستیتو پاستور مشغول
شدم. من یادم سال 78 یه خبری رو روزنامه همشهری وقت کار کرد، یه بخشی داشت، یه ستونی داشت به نام از هر دری سخنی.
داری.
اعلام شد که تو انستیتو پاستور اعلام شد که میتونن تعیین جنسیت بچه‌ها رو انجام بدن و حتی در واقع بر اساس نظر خانواده‌ها مشخص بکنن چه جنسیتی اولویت داره. این یکی از کارهایی بود که تو اون سالا انجام شد. نه بخاطر
آره، ولی من خودم شخصا، یعنی کار ما تشخیص قبل از تولد از انستیتو پاستور این کار شروع شد و در همون سال 76 غربالگری قبل از ازدواج تالاسیمی در کشور رو اندازی شد.
اینا همه اون موقع اتفاق افتاد،
همون زمان اتفاق افتاد. من هم خود تو جلسات کارشناسیش دعوت می‌شدم، هنوزم جزو کمیته کشوری در این زمینه هستم. کار بزرگی در زمینه تالاسیمی صورت گرفت و اون اتفاقات اصلا ژنتیک کشور رو متحول کرد. انتقال تکنولوژی، ایجاد آزمایشگاه جدید توی زاهدان، توی شیراز، توی بعضی شهرها توسط انستیتو پاستور انجام شد. تعیین جنسیت یه کار بسیار کوچیکی در مقایسه با کارهای دیگه که
حالا
انجام دادیم.
آقای دکتر، می‌خواستم من با شما یه خاطره مشترکی رو یادآوری بکنم. من سال 78 گوینده رادیوی مرکز بندرعباس بودم.
جالبه.
یه برنامه ای رو داشتیم اجرا می کردیم و دقیقا من این خبر رو اطلاع رسانی کردم. من خاطرم هست که بعد از اون بخشی که اجرا شد توی برنامه ی حالا گروه سنی جوان بود، تعداد زیادی تماس تلفنی از سمت مردم با اون برنامه گرفته شده بود که سازوکارش چیه؟ چه کنیم ما؟ چگونه بتونیم ارتباط بگیریم؟ چی کار بکنیم؟ یعنی منظور این که این مرجعیت انستیتو پاستور مرجعیتی هست که در اقصی نقاط این سرزمین تونست تاثیرگذاریشو داشته باشه. بله، حوزه کاری شما یه حوزه بسیار مهمی بودش که از قدیم الایام، از اون زمانی که به هر حال این بخش به عنوان یه بخش مهم مورد توجه قرار گرفت، خیلی بهش نگاه متفاوتی بود. اما حتی در این دست حوزه ها که شاید حالا خیلی اولویتش مثل اونها نباشه، مردم این گونه پیگیر اخبار بودن و چون این اتصالی، شاید شما خودتون هم متوجه هیچ وقت نبودید که همچین اتفاقی افتاده، اما همچین اتصالی بین مجموعه شما، مجموعه علمی شما با قشرهای مختلف مردم شکل گرفته بود که من یه دفعه یاد اون خاطره نزدیک به فکر کنم 20 خورده ای سال پیش افتادم. حالا اینو بذاریمش کنار، بریم ادامه گفتگو با جناب علی. اومدید یه طرح نوعی رو در مجموعه ایجاد کردید. انستیتو پاستور خودش یه اسم بزرگی بود، یه نامی بودش که همیشه مردم یه نگاه خاص بهش داشتن. اووردید در واقع یه سری کارا رو توی همون تیم تحصیل کرده از خارج آمده متعهد و علاقمند، اومد این حرکت رو انجام داد. چقدر فکر می‌کنید که تونستید سبب یه تحول بشید؟ خودتون گفتید کارهای نوع بزرگی اتفاق افتاد اون زمان.
اگه میکروفون الان جلوی شما نباشه،
خب
هر چقدرم شما قشنگ حرف بزنید، این فرمایشات شما و زیبایی گفتار شما به مخاطبا منتقل نمیشه.
لطفاً
پاستور جای مناسبی بود که زینعلی در اون قرار گرفت، دکتر محمودی در اون قرار گرفت و خیلی کسای دیگه. یعنی اگر پاستور نبود شاید این اتفاقات اتفاق نمیافتاد. مثلا
درسته.
در همون زمانی که من تازه پاستور کارامو شروع کرده بودم، یه دوره دکترای فرآورده بیولوژی که اگه امروزه بخوام بگیم زیست فناوری رو پاستور تشکیل داده بود.
درسته.
ولی خیلی از جوانا امروزه نمیدونم ما چه سختیایی رو زمان جنگ یا بعد از جنگ تحمل کردیم.
بله بله.
در اون زمان انستیتو رازی، انستیتو پاستور، سازمان انتقال خون، سازمان پژوهش علمی صنعتی و مرکز ملی مهندسی ژنتیک که الان پژوهشگاه هست، جمع شده بودن یه دونه دکترا برگزار کنن.
خب
و هر مرکز هم فقط یه دانشجو. دکتر زالی یه بار منو تو انستیتو پاستور دید و گفتش که تو مهندسی ژنتیک بلدی؟ گفتم آره، تمام تحصیلات من مهندسی ژنتیک بوده. چرا؟ گفت میخوام تو دکترا درس بدی. گفتم میتونی درس بدی؟ گفتم آره، ولی من تا حالا درس ندادم. گفتش که میتونی؟ گفتم آره. گفتم چیه داستان؟ گفت من فکر میکنم که با 5 تا حالا حالا ما نیازمندیم. من کردمش 15 تا. اون کسی که قرار بود درس مهندسی ژنتیکی بده گفته اگر 5 تا نکنی من درس نمیدم.
خب
اولین درس من به یک مفهوم تو انستیتو پاستور برای این دانشجو دکترا شروع شد. همون دانشجو وقتی وارد کار شدن با مهندسی ژنتیک، با زیست فناوری، من یادم وقتی شوروی فروپاشید، دانشمندای شوروی رو خب کشور مختلف اواخرش رو دیگه، چون ما هم چند نفری رو جذب کردیم اومدن.
درسته.
ایران از جمله انستیتو پاستور به ما مهندسی ژنتیک و اصول اینا رو یادم. ما الان به مرحله رسیدیم به روسیه داریم دارو صادر می‌کنیم. ما از این جهت خیلی جلوتر از روسیه هستیم. خود ظرفیت انیستو پاسور، حمایت هایی که اون زمان میشد، جوانایی که اومده بودن، همه اطلاعات جدید رو داشتن. واقعا اتفاقات خوب افتاد. من تو زمینه شخصی بیشتر آزمایش تشخیص قبل از تولد رو که در دوره بارداری اون موقع
جنین آیا تالاسمی داره یا نداره.
آره، این که شما میگی تو بندر عباس به شما خیلی زنگ زدن، دلیلی که یکی از مناطق تالاسمی خیز ما یا با فرمانی بالا جنوب کشوره و شمال کشوره.
درسته.
در همین دلیل احتمالاً اون تماس با شما بود.
که اینطور. نکته که شما گفتید نکته خیلی قابل تعاملی هستش که میشه راجبش خیلی صحبت کرد. و بعد اینکه یه موضوعی که وجود داشت این بودش که یه غربالگری هم نیاز داشتیم برای اینکه ببینیم چه کسانی درگیرن. این فراینده چه اتفاقی افتاد؟ اینم باز آیا مجموعه شما نقشی درش داشتن؟
من بیشتر به عنوان کارشناس بود. من رفتم پیش دوتا از متخصصین خون و اونکولوژی کودکان. یکیشون فوت کرده، یکیشون خدا حفظش کنه، آقای دکتر ارزانیان. آقای دکتر ارزانیان فوق تخصص خون اونکولوژی کودکان دارن. یک کار تحقیقاتی می‌خواستم بکنم، نمونه بیماران تالاسمی رو ببینیم ژنتیک اینا چه جوریه.
خب
که برای یه کار بعدی ما این حداقل نیاز داشتیم. بس من برای یه کار تحقیقاتی رفته بودم. ایشون هم حالا یه تعدادی معرفی کرده، بگذاریم. یه خانمی باردار بود، می‌خواست تشخیص قبل از تولد بده. اون موقع تو ایران هیچ کی انجام نمیداد. اگر پولدار بودن می‌رفتن قبرس انجام میدادن.
یعنی تو ایران اصلا در این زمینه هیچ کاری انجام نمی‌شد. خب
بعد یه خانمی حدود 20 مثلا 4م 5م اسفند اومد گفتش که دکتر ارزانیان منو معرفی کرده، من باردارم، من دو هفته به تو فرصت میدم وضعیت جنین ما مشخص کنی، اگر نتونی من سختش میکنم. حالا ما یه کارمند داشتیم الان فرانسه است، خلاصه ایام عید اون موقع هم تکنولوژی تکنیکای امروزی امکانات امروزی نداشتیم. خلاصه ما این دو هفته خوشبختانه وضعیت جنین مشخص کردیم، معلوم شد که بچه مبتلا نیست و دیگه بعد از اون من افتادم توی مسیر تشخیص قبل از تولد که اصلا من نمیخواستم شروع کنم. دیگه بعد از اون همه یک مفهومی پخش شد که آره انیستو پاسور این کارو میکنن. همزمان تقریبا با یه فاصله کوتاه آقای دکتر اکبری الان دیگه بازنشسته شدن، ایشون هم در بخش خصوصی این کارو شروع کرده بود. بالاخره تشخیص قبل از تولد در ایران انجام شد.
دکتر ابزارشو داشتیم ما یا چجوری این اتفاق میفته؟ یعنی شما با همون لوازم و ابزاری که در اختیار بود این اتفاق
به سختی ببینید تصور کنید تو یه بیابونی ماشین شما خراب شده، فقط با اون آچار ابزار حداقلی که پشت ماشین ته میخوای تعمیر کنید.
بعد درصد خطا چی؟
میتونم بگم که خطایی نداشتیم ولی با همه اینا تعداد خیلی کم بود و فرصت کافی بود. من خودم برای همین قضیه یه دو ماهی رو، حالا دو ماه یه ذره کمتر، توسط خود دکتر زالی رفتم آکسفورد، اونجا یه دوره‌ای دیدم. آره خود اون دوره کمک بودش. یا مثلا یادمه یه بار از طرف سازمان جهانی بهداشت منو آی دکتر اخلاقپور که نمونه جنینی میگیره، البته این داستان تقریبا 4-5 سال بعدشه، ما رفتیم قبرس برای دوره‌ای. اونجا من با دکتر چیز همراهم، آی دکتر قانی که الان رئیس ستاد سل زیست فناوریه یا اقتصاد سلامت، با دو نفر با هم رفته بودیم، ایشون پزشک بود من ژنتیسیست. اونجا ما رفتیم پیش یک کسی که نمونه جنینی میگیره، من دیدم اینجوری با ما حرف میزنه نمونه جنینی میگیره. اومدم ایران به دکتر اخلاقپور که دوستمون بوده و اون موقع نمیدونستم ایشون رادیولوژیسته، نمیدونستم نمونه جنینی میتونه بگیره، این داستان رو گفتم. گفتم مریضم موافق من انجام میدم.
آها، به همین راحتی.
به همین راحتی ما میکروسکوپ بوده وسایل میبردیم بیمارستان سینا تو اون زیر زمین.
خب نمونه
و اونجا خانمایی که ما معرفیش میکردیم نمونه میگرفت، همونجا زیر میکروسکوپ میگرفت که ببینیم نمونه جنینی وجود داره یا نه. الان ما تقریبا مشکلی نداریم، ولی اون موقع واقعا نداشتیم کسی نمونه جنینی بگیره. بس از نمونه جنینی، آزمایشات ژنتیک، نمیدونم مسئله سختش، همه اینها مطرح بود. ما تا سال 75، من 72 شروع کردم، 75 ما اصلا اجازه سخت جنین نداشتیم. سال 75 اولین استفتا رو مقام معظم رهبری دادن و این مسیر. سال 85 مجلس مصوب کرد. همین الان در خیلی از کشورها یک مفهوم این قوانین وجود نداره. این مقدمات که فراهم شد، غربالگری قبل از ازدواج مطرح شد.
و حالا که به این مرحله رسیدیم، قبل از اینکه این دو نفر بخواه با هم ازدواج بکنن در این باره بشه
اون صحبت‌های متعدد بود. من هم یکی از این کارشناسا توی وزارتخونه که بحث مطرح شد که نهایت دولت مصوب کرد که قبل از ازدواج دختر پسر به یک مفهوم مورد آزمایش قرار بگیره.
قبل از این اصلا هیچ نوع آزمایشی نبود یا آزمایش خون بود؟ ولی با این ویژگی
اصلا برای تالاسمی هیچ، ما قبل از این قضايا طبق قانون که زمان شاه مصوب شده بود بیماری‌های مقاربتی و اعتیاد قبل از ازدواج فقط اصلا ما بیماری،
ولی اینکه اگه منجر بشه به فرزندی که دچار مشکلاتی باشه اصلا راجبش به عنوان اولویت شما نبود. اما از اون سال
اولویت که من عددی نبودم، بحث این بود که
کشور نبود دیگه، این سیاست وجود نداشت، این سیاست وجود نداشت. ما گفتگومون رو همچنان دنبال خواهیم کرد. چقدر خوبه آدم توی زمینه کار بکنه که اینقدر با عشق ازش حرف بزنه. من لذت دارم میبرم اینقدر ماشاءالله با هیجان با شور آقای دکتر زینعلی میگم و منم دارم همینجوری فقط گوش میکنم لذت میبرم. امیدوارم به شما هم بچسبه این صحبت ها.
لطفا یه فرصتی به من
بدید، اختیار داریم، موجب افتخار برای ما هستش. گفتگومون رو حتما ادامه خواهیم داد. دوستان عزیز همچنان همراه و مخاطب برنامه خودتون باشید. متشکرم از اینکه همچنان همراه ما هستید و امیدوارم برنامه تا به این لحظه مورد توجه واقع شده باشه. ما در هر برنامه فرصت میزبانی از یکی از بزرگان حوزه کارآفرینی کشور رو در حوزه‌های مختلف داریم. امروز جناب آقای دکتر سیروس زینعلی افتخار دادن در این برنامه حاضر شدن، یکی از متخصصان و افراد کاربلدی که دارن در حوزه ژنتیک پزشکی فعالیت میکنن و به عنوان رئیس انجمن بیوتکنولوژی کشورمون اینجا دقایقی باهاشون صحبت کردیم راجع به مسیر زندگیشون و موضوعاتی که شاید بتونه کمک بکنه به خیلی هایی که به دنبال این هستن یه مسیر تازه توی زندگی خودشون پیدا کنن، به ویژه جوان‌ترهایی که شاید ابتدای راه هستن. آقای دکتر، یه موضوعی که به یه شکلی من دوست دارم توی گفتگومون بهش بپردازیم، شاید مفهوم جدیدی باشه، یعنی اسمش جدید باشه، اما از گذشته‌های دور در وجود همه ما به شکلی بوده، در قدیمی ها هم بوده تا به امروز، عبارتی به نام مسئولیت اجتماعی هست. اینکه هر کسی به سهم خودش متناسب با توان خودش بتونه یه کمکی رو انجام بده. چقدر براتون اولویت بوده توی زندگی؟ حالا نمیدونم، البته هرچند شما چیزی که تعریف کردی تقریبا همه جا بوده.
فکرم اولویت اول زندگی من اینه و بقیه زندگیم تحت شواهین قرار گرفته. من به شدت کشورمو دوست دارم، به شدت مردممو دوست دارم.
زنده باشید انشالله.
و از اینکه در خدمت مردم عزیز کشورم لذت میبرم، افتخار میکنم و قطعاً کسایی که کار بزرگی برای کشور کردن که ما به اونا افتخار میکنیم قطعاً رویه خیلی قویتر و شدیدتری رو داشتن. معمولاً افرادی که به یک مفهومی برای کشورشون کار میکنن، برای مردمشون کار میکنن، خیلی وقتا ترجیح میدن مطرح نشن. ولی بعضی وقتا مثل الان شما منو مجبور میکنید در این زمینا رو توضیح بدم، ولی واقعیت اینه که فرای این قضیه ما مسلمونیم و با آخرت اعتقاد داریم. یعنی اگر برای من الان با همین دیدگاه اگر آخرتی هم وجود نداشت باز هم همین کارهایی که کردم رو انجام میدادم، ولی قطعا یه طمعی هم با اون دنیا داریم.
خدا انشالله بهتون سلامتی بده، سالهای سال سایه مردان بزرگ و نیک همچون جناب عالی که واقعا سبب خیر برای هموطنانشون هم نوعانشون هستن مستدام باشه و قطعا گفتگو با آدمی مثل شما خیلی میتونه راهگشا باشه برای خیلی از اونایی که به دنبال یه اتفاق خوب تو زندگیشون هستن. شما به عنوان مدیر یه مجموعه دانش بنیان هم دارید فعالیت میکنید. مجموعه های دانش بنیان دو سه دهه هست به عنوان اولویت ها بود، یعنی جزء سیاست های کلان کشور بود که خب شما هم معلومه با درک این موضوع تصمیم گرفتید نقشی رو ایفا بکنید و مسئولیتی رو بپذیرید. چی شد که به سراغ این حوزه رفتید که البته تخصصتون هم بودش و تصمیم گرفتید که مجموعه با این ویژگی رو آماده کنید و فعالیت بکنید درش؟
ببینید، بالاخره وقتی شما تو انیستو پاستور به یک مفهومی کار میکنید و میبینید که تحقیقات شما باید منجر به یک محصول بشه، ناخواسته روحیه تولید و روحیه ارائه خدمات در شما قوی تره تا دانشگاه. در دانشگاه بیشتر شما، حالا الان نمیگم، کلی میگم، چون الان قوانین مقررات در دانشگاهی کشور ما مثل خیلی از کشورها به گونه‌ای تغییر کرده که اساتید به فکر دانش بنیان باشن. ولی زمانی که من و آقای دکتر محبودی در انیستو پاستور به فکر بخش خصوصی بودیم اصلا عجیب بود، غریب بود، ولی الان شرایط خیلی فرق کرده. لذا من سال 76 یک اتفاقی افتاد. من یه دو سالی رو رفتم ایتالیا توی بیمارستانی کار بکنم سختی که خانومم و دختر بزرگم اونجا کشیدن، پیش خودم گفتم من برگردم باید بخش خصوصی هم کنار کارم داشته باشم. لذا سال 79 آزمایشگاهمو زدم، همون زمان یه شرکتی رو تأسیس کردم که بعداً اون شرکت رو به برادرم واگذار کردم. سال 85 همین شرکتی که الان هستش ایجاد کردم. از اون طرف
همه اینا رو تنها بودید یا احیانا مثلا همکاری دوستی کسی هم کنارتون بوده؟
در مورد شرکت تاسیسش تنها بودم.
خب.
ولی برای دارو دو تا از دانشجوام که الان خودش از اساتید پاستور هستن شریک ما بودن، کار علمی رو بیشتر اونها پیش بردن، ولی بقیهش رو خودم تنها بودم. آزمایشگاه رو همینجور و با اون پسندازی که در ایتالیا کرده بودم یه آزمایشگاه اولیه و حداقلی رو ایجاد کردم. اون موقع فکر کنم 4 5 تا آزمایشگاه ژنتیک بیشتر وجود نداشت، الان ماشاءالله بالای 2300 تا ما آزمایشگاه داریم. در پاستورم که خب عرض کردم اونجا من کار مشابه آزمایشگاه خودم در پاستور انجام میدادم، تا زمان بازنشستگیم مسئول فنی آزمایشگاه بودم. آزمایشگاه انیستو پاستور غیر از این که کار تشخیص قبل از تولد در حد کم، حالا اون موقع زیاد به نسبت، ولی انجام میداد، ولی مهمترش این بود که انتقال تکنولوژی به جاهای دیگه. مثلا من یادم زایدان رو از طریق آموزش، اونم مجانی، ما خودم چندین سفر به زایدان داشتیم، آی دکتر میر مقدم اونجا بودن، فولسانس بودن، کمک کردیم، آزمایشگاه اندازی شد. شیراز اولین آزمایشگاه طریق انتقال تکنولوژی بود، وزارت بهداشت یه فرد بسیار عزیز و شریف خانم دکتر سماواد رئیس اداره ژنتیک، تا چند مدت پیش رئیس اداره ژنتیک وزارت خونه بود، فوق‌العاده نقش داشت. تک تک این سفرها رو ایشون هم با ما بودن، با تقریبا میگم اعظم شهرهای جنوبی رو، از بندرعباس، اهواز، نمیدونم زاهدان تا شهرهای شمالی رو ما به خاطر همین بحث تالاسمی، مدیریتش، راه‌اندازی آزمایشگاه، نظارت، ارزیابی، خیلی اتفاقات قشنگی برای تالاسمی افتاد. بعد از اون وزارت خونه برای PKU، یه بیماری الان چندین ساله در کشور تمام بچه‌ها بعد به تولد تست میشن، اگر اینا تست نشن شیر مادر رو بخورن یا غذای معمولی بخورن عقبونده میشن. خب الان خوشبختانه تمام بچه‌ها در 10 روز اول تولد تست میشن و اگر باشه رژیم غذایی و حمایت خاص است. چندین برنامه بزرگ در کشور برای با تجربه و جرأتی که ما در زمین تالاسمی و زیر ساختگی ایجاد شد، وزارتخونه چندین کار بزرگی رو انجام داده. به زودی حالا یک سالی داره برنامه‌ریزی میکنه واسه بیماری SMA رو میخواد برای قبل از ازدواج رو اندازی کنه. لذا به نظر من اون بخشای دیگه پاستور هم شبیه بخش ژنتیک پزشکی در وزارتخونه تاثیرگذار بودن، ولی خب ما الان حدود فکر کنم 12 یا 14 تا آزمایشگاه مرجع داریم که یکی تشخیص قبل از تولد با وزارتخونه همکاری دارن و قطعا من در پاستور این تجربه که به دست آوردم در بخش خصوصی سعی کردم این رو به اجرا بگذارم که شرکت یکی از این فعالیت‌ها بود.
درود به شما. مجموعه تلاشایی که ما توی حوزه داشتیم در بخش تالاسمی صرفاً خدمات تشخیصی بوده یا در حوزه درمان هم تونستیم مثلا تولید داروهایی که ما رو بی‌نیاز بکنه به محصولات خارجی یا مواردی از این دست در این باره چه کردیم؟
قطعاً من تو درمان نقشی نداشتم، ولی کشور تجربه فوق‌العاده‌ای رو به دست آورد. تو خود قربالگری بسیار از کشورات چه ترکیه 10 سال بعد از ما این کارو شروع کرد.
خب.
ما تعداد زیادی بیمار از امارات، از عربستان، از بحرین، از عمان میومدن ایران برای تشخیص قبل از تولد، از الان، از عراق میان. ما غیر از این قضیه خب این دانشمون رو، اطلاعاتمون رو تجربه تو مقالات تو کنگره‌های بین‌المللی ارائه کردیم. بس به طور کلی ما در زمینه تالاسمی از قبل از ازدواج، اگر ازدواج کردن در دوره بارداری و اگر متولد شدن، میدونید که جزء بیماران خاص هستن، برای درمانشون دولت حمایت کامل میکنه.
بله. آیا دکتر یکی از نکاتی که راجع به حالا حوزه کاری شما بیماران تالاسمی مطرح میشه داروهای مربوط به اونها، سر از شنگایی هم خبرهای منتشر میشه که بالا داروها به موقع به دست بیماران نمیرسه، خانواده ها نگرانی هایی دارن، خود افراد به هر حال ممکن است با مشکلاتی روبرو بشن. ما چرا توی این زمینه نتونستیم توی این سالها با وجود اینکه به هر حال به علمش دست پیدا کردیم، تشخیصش رو درک کردیم و خیلی چیزای دیگه، به داروش به اون اندازه‌ای که لازم هست دسترسی داشته باشیم، خودمون تولید کنیم حتی؟
ببینید دو سه تا علت داره. به هر صورت یک بحث دانششه، یک بحث مغروم به صرفگیه. ما در زمینه داروهای بیوتکنولوژی یا زیست فناورانه که بسیار پیچیده هستن، خوشبختانه وضعیت فوق‌العاده خوبی رو داریم و صادرات نسبتا خوبی رو داریم و اگر نبودن مشکلات ما خیلی خیلی بیشتر بود. ولی از اون طرف در بعضی از موارد دانش فنی اون یا ماده اولیه اون، ما مخصوصا در مورد داروهای شیمیایی توی ساخت مواد اولیه یه مقداری کمکاری کردیم. در بحث داروسازی رشد خیلی خوبی رو داریم ولی بعضی وقتا اون ماده اولیه پیچیدگیایی رو داره که ما در اون زمینه در بعضی از موارد رشد کافی نشیم. ولی وقتی ادعا میشه که ما بالای 98% داروی داخل رو داریم از داخل تامین میکنیم، این خودش خبر دروغی نیست. و ولی آدم وقتی سلامته، قدر سلامتی وقتی بیماره
متوجه میشه،
اونم همینه. ما اون کمبودها رو میگیم، اعلام میکنیم، ولی اونا داشته هامون رو خیلی اعلام نمیکنیم. ولی در مجموع وضعیت داروی ما وضع خیلی خوبی داره. ولی مشکلی که وجود داره دو سه تاست که حالا من بعضیش خودم هم درگیر بودم. یکی اینی که هنوز سیستم وزارت بهداشت ما به هر دلیلی که توجیهات خاصشو داره به وارد کننده بیشتر توجه میکنه، حمایت میکنه
تا به تولید کننده.
در بعضی از موارد اینها مغروم به صرفه نیست.
آقای دکتر، یه چیزی، احیانا رفتار سازمانی، رفتار کاری که بعضی از تولید کننده های ما پیش گرفتن، تولید داروهایی که اون استانداردهای لازم رو نداشته و اتفاقای از این دست موجب نشده که میزان اعتماد به اونها حالا به اون اندازه‌ای که باشه وجود نداشته باشه و اونها تصمیم بگیرن که مراحل نظارتی بیشتری رو داشته باشن برای اینکه کنترل بکنن.
ببین، به طور کلی ما در زمینه داروهای حالا بیوتکنولوژی که من بیشتر درگیرم، واقعا نظارت سازمان نظارت فوق‌العاده‌ای. حتی من یک همایش بود به اسم ایران بایو، چند تا مهمون بازدیدکننده از سریلانکا بودن، ما یه جلسه‌ای رو باشون داشتم. اونا گفتن به دلیلی که ایران عضو یک سازمان بین‌المللی اسم پیکس هست، اعتماد کشور ما به داروی ایرانی بیشتره تا به چین و هند. چین و هند عضو این پیکس هستن. پیکس یعنی به اون سازمان اجازه میدید بیا ساختار نظارتی شما رو نگاه بکنه، ببینه شما اون سختگیری‌های لازم رو دارید
یا
نه. خب این یه اعتباره برای کشور. من فکر کنم سازمان غذا دارو فوق‌العاده خوب عمل کرده. حتی توی شورای انقلاب فرهنگی یه جلسه بود، یکی دو تا دوستا یه سری ایراد به سازمان گرفتم، گفتم من که درگیر هستم اینم، این سختگیری‌های سازمان غذا و دارو کمک کرده برای ارتقای دارو.
خب آیدوتور، شکست، فرود، نشیب، نمیدونم حالا یا فراز حتی در کارتون بوده که احساس بکنید شاید مسیر باید چیز دیگه ای باشه، باید راهو عوض بکنم؟ لابلای صحبتتون هم هر از چنگاهی یه گریزی زدید به اتفاقایی توی زندگیتون که مثلا برای من علامت سوال بود. مثلا دارم من فلانجا کار میکنم، یه دفعه تصمیم گرفتم برم ایتالیا. اینها اتفاقهایی بوده که مکس زندگیتون بوده یا تصمیمات لحظه‌ای بوده برای تغییر؟
حالا در مورد خواهد ایتالیا چون مفصلت الان توضیح نمیدم، ولی به طور کلی هر کسی یک فعالیت اقتصادی تجاری بکنه بالاخره با یه چالش هایی مواجه میشه.
درسته،
ما در قضیه همین دارو سختی های بسیار زیادی رو کشیدیم، به هر جایی بگیر شکایت کردیم، چون احساس کردیم داروی وارداتی 100% مورد حمایت بود،
اما تولیدی متاسفانه
نه، مال ما مورد حمایت بود. ولی وقتی میگن آقا این داروی تولید آمریکاست، این داروی ایرانه، چه کسی حاضر بیاد پیوند کلیه بده؟ سازمان غذا دارو داروی ما رو تعمید کرده، ولی یه ساختار دیگه داره داروی خارجی رو 100% مورد حمایت قرار میده. اینجور موارده که قطعاً تولید کننده ها اگر در شرایط سخت قرار بگیرن تولید ول میکنن یا ورشکست میشن یا میرن خارج.
پیشنهاد خودتون چیه توی همچین مورد؟ مثلا واردات اون تولید آمریکایی رو کلا جمعش کنیم جلوشو بگیریم یا نه؟
اگر
سازمان فضای رقابتی منصفانه،
من مخالف واردات نیستم، من اصلا تو صحبتم نه، من میگم چرا باید دولت از طریق دارویار داروی خارجی رو 100% مورد حمایت قرار بده. یعنی اینجا دیگه تو نمیتونی با داروی آمریکایی رقابت کنی. الان داروی ما و داروی آمریکایی که وارد ایران میشه قاچاق میشه به خارج از کشور. دولت ما پول میده ولی داره دارو قاچاق میشه به خارج از کشور.
انگار رنگا که اصلا وارد ایران شده. خب و آخرین جمله،
فرصت‌های فوق‌العاده‌ای در زمینه زیست فناوری در کشور وجود داره. ما دائم به جوونا در بالا جلسات مختلف میگیم به راحتی میتونن از طریق این دانش و این فناوری خلق ثروت بکنن، در کشور خودشون در کنار خانواده‌شون بتونن خدمتگزار باشن. برای هر مردمی، برای هر کشوری شرایط سخت و ناگوار پیش میاد. مهم اینه که در دل سختی هاست که یک کشور میتونه سربلند بیرون بیاد. امیدواریم که جوانای عزیز ما هم بتونن در آینده خودشون برنامه‌ریزی کنن، در این هیته آینده درخشانی داشته باشن.
زنده باشید. درود به شما. خیلی متشکرم از حضورتون در این برنامه. آقای دکتر، براتون آرزوی سلامت داریم، تندرستی و موفقیت همچون گذشته و با شما خداحافظی.
ممنونم، منم از شما و از این فرصتی که پیش شما تشکر می‌کنم.
همچنین خیلی متشکرم، ممنون از تک تک شما مخاطبان عزیز که همراه ما بودید و خداحافظ.
فراخوان دریافت مقالات پنجمین جشنواره برنامه‌های رادیویی پژواک.
محورهای پیشنهادی برای مقالات:
رادیو و مقاومت،
نقش رادیو در دفاع مقدس 12 روزه،
رادیو و بحران،
نقش رادیو در مدیریت بحران،
رادیو اتحاد ملی و تقویت سرمایه اجتماعی، رادیو گذشته حال آینده، رادیو و پادپخش، رادیو و مخاطب پژوهی، رادیو و رسانه‌های صدا پایه، رادیو و بازنمایی سبک زندگی، رادیو و دوران تحول با هوش مصنوعی، رادیو و آموزش،
ضرورت‌ها و کارکردها.
بنده مقالی برتر هیئت داوران،
جایزه و لوح تقدیر تعلق می‌گیرد. مقالات برگزیده در نشریه‌های علمی پژوهشی معتبر منتشر می‌شود.
مهلت سال چکیده مقاله
15 دی ماه 1404،
ارسال اصل مقاله
15 اسفند ماه 1404. برای اطلاعات بیشتر به تارنمای جشنواره به نشانی pishvakfestival.ir مراجعه نمایید.
جنرال فیت تولید کننده جاروبرقی های سطلی خانگی دارای موتور دو پروانه قدرتمند با برند TSJ. جنرال فیت دارای 144 ماه خدمات پس از فروش، 24 ماه گارانتی تعویض بی قید و شرط، شبکه های توزیع و خدمات پس از فروش در سراسر کشور می باشد.
تشک فیدل محصولی از کالای خواب شکیبا، جشنواره فروش، تخفیف به علاوه هدیه. شماره تماس جهت مشاوره و خرید 021-552-64-30، به وبسایت www.fidelshop.ir مراجعه کنید. آرامش خاص تو با فیدل.
اگه مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور، شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
آب میوه های بدون گاز سندیس، یک ترکیب غیر منتظره با طعم‌های جدید انبه و کدو حلوایی، انار و هویج سیاه بدون شکر افزوده، یک نوشیدنی برای شروع هر صبح. سندیس قابل تهیه از فروشگاه‌های زنجیره‌ای سراسر کشور. یلداتون پیشاپیش مبارک.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بشمارسه حتی تو گل و ماسه.
گروه تولیدی سامست با بیش از 20 سال تجربه در لوازم آشپزخانه به ارائه محصولات با کیفیت و ایمن برای خانواده ها متعهد است. با سامست کنید.
بهترین احوال و روحیه و بهترین موفقیت ها و بهترین لبخند ها و بهترین نعمت ها و بهترین فرصت ها و بهترین عاقبت رو برای همه شما از خداوند آرزو می کنیم. دعوت می کنم با برنامه مرورگر همراه باشید.
کاوشی هوشمند در دنیای اقتصاد. مروری بر مهمترین خبرها، بازارها و اتفاقهای اقتصادی هفته. هم مرور می‌کنیم، هم کشف. مرور گرد.